ماسک و کلاه و لباسشون رو عوض بکنن. البته تو زمانی که لود ویروس بالاست و احتمال شیوع یه بیماری خطرناکی رو داریم، لباس ها هم اینجا دوباره عوض میشه. ولی تو زمانهایی که بیماری خاصی وجود نداره تو منطقه، صرفاً ماسک و کلاه عوض میشه. ماسک و کلاه نارنجی برای قسمت بیرونه، داخل سالن ماسک و کلاه سبز استفاده میشه. این موقعی ظرفیت 60,000 قطع است. 4 ردیف قفس 5 طبقه تعبیه شده. تمام دیواره ها و سقف این سالن از ساندویچ پنل درست شده که تو مصرف انرژی خیلی به ما تونسته کمک بکنه. به نوعی هست که در تمام فصول سال دمای سالن ما بین 18 تا 22 درجه هستش. در مورد تجهیزاتی که اینجا نصب شده، سیستم انتقال تخم مرغ داریم ما. سیستم آبخوریامون به صورت پیشرفته و دو لاین انتخاب شده. تو هر قفس 3 تا نیپل تعبیه کردیم که مرغ بتونه آبخوری بهتری داشته باشه و بقیه موارد حالا از نزدیک خدمتتون توضیح میدم. سیستم خنک کننده هامون پد کولینگ پلاستیکی هستش که خنک کنندگی خیلی خوبی داره، تو مصرف آب بسیار صرفه‌جویی میکنه. سیستم روشناییمون به شکلی تعبیه شده که حرکت میکنه، از طبقه 5 تا طبقه پایین میاد، شدت نور رو خودش به صورت اتوماتیک کم و زیاد میکنه و از ساعت اولیه صبح که نور میدیم با شدت کم شروع میشه که مرغ کاملا طلوع و غروب خورشید رو اینجا میتونه احساس بکنه. اینجا سیستم انتقال کود ما هست. کود از سالن توسط نوار نقاله میاد وارد این فضا میشه، از این فضا روی نوار دیگه میریزه که با اون نواری که مشاهده میکنید به صورت کاملا سرپوشیده از مقبل خارج میشه. یعنی کود ما هیچ فضای بیرونی رو نمیبینه.
خب امیدوارم این بخش رو پسندیده باشید. برنامه از مزرعه تا سفره ادامه داره و آقای دکتر وحید ایقانی معاون مدیر کل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی و دکترای تخصصی تغذیه طیور هم مهمان محترم ما هستند. آقای دکتر، برای اینکه هرچه جوجه بشه که فرمودید 21 روز این تخما تحت دما و چرخش قرار میگیرند، خب کارخانه ها باید سیستم خاصی داشته باشند. بعد از اینکه هرچه جوجه شد و جوجه ها بیرون اومدن، اون موقع تغذیه این جوجه ها به چه صورت خواهد بود؟ این تغذیه از کجا تأمین میشه؟ به چه صورت هست؟
خیلی سوال فنی و زیبایی پرسیدیم. ببینید،
یه مدت من توی اون کارخانه ها آی دکتر کار میکردم.
آره، خیلی سوال زیبایی بود. ببینید، بحث این هستش که زمانی که جوجه هچ میشه و اصطلاحاً از تخم بیرون میاد در کارخانه جوجه کشی،
بله،
یه ساعتهای محدودی زیر نظر متخصصی که در اونجا هست چک میشن و جوجه هایی که حالا به هر طریقی ممکنه آسیب دیده باشن یا مشکلی داشته باشن، اونها جدا سازی میشن. بقیه جوجه ها در داخل کارتون هایی که معمولاً غیر از تابستان، این کارتون های حمل جوجه 4 قسمتی هن و در هر قسمت 25 قطعه قرار می گیرن. 100 قطعه جوجه در هر کارتون قرار می گیره، اما اگر تابستان باشه به خاطر اینکه گرما اذیت میکنه 4 قسمت و 4 20 قطعه قرار میدن. قطعه‌ای که عرض می‌کنم واحد شمارش طیور هست، لذا 80 قطعه در تابستان. حالا این کارتون‌ها به تعداد مشتری که مثلا تقاضا میده، فرض بفرمایید یک مرغدار 20,000 قطعه سفارش میده، یک مرغدار 50,000 و غیره، اینها هم میشن به مرغداری با ماشین‌های مشخصی هم باید هم بشن. اون چیزی که شما فرمودید که تغذیه از کی شروع میشه، ما دو تا مسئله داریم. بعضی از کارخانجات امکان تغذیه و واکسیناسیون رو در همان مجموعه جوجه کشی خودشون دارن
که بهتره
و بله. الان هم مثلا ژل جوجه وجود داره و تو کشور ما هم شکر خدا یکی دو مجموعه میسازن که از همون ابتدا این جوجه تغذیه بکنه. این کمک میکنه که بحث مشکل بند ناف پیدا نکنه و با جذب بهتر کیسه زرده در حقیقت رشدش سریعتر خواهد شد. تو دنیا این فرایند به اوو اینجکشن هم داریم، حتی قبل از اینکه جوجه هچ بشه و از تخم بیرون بیاد. بیاد با دستگاه‌های خاصی یا سری مواد مغذی خاصی ممکنه به جوجه تزریق بشه برای اینکه به رشدش کمک بکنه. خب این خوبه که اصلا جوجه از همون موقع تغذیه بشه، اما خیلی وقتا این امکان وجود نداره. به محضی که میرسه در واحد مرغداری، ما عرض کردیم خدمت مرغدارامون و کارشناسا مرتب میگن که دیگه معطل نمونید. قبلا طرز فکر مرغدار ما، اکثر جامعه مرغداری، به این شکل بود که یه ساعتهایی رو صبر میکردن، میگفتن بهتر این فقط آب بخوره، حالا یه خورده گشنه بمونه تا کیسه زرده جذب بشه، یا مثلا آرد ذرت. ولی علم دنیا الان طی چند سال نشون داده که از همون ابتدا بهتره که دانه کامل و فرموله شده پرنده مصرف بکنه و دو روز یا سه روز اول، حالا بعضا میگن 48 ساعت بعضا میگن 72 ساعت اول ورود جوجه به سالن دوره طلایی پرورش است و در واقع استارت یک رشد خوب و آغاز یک رشد خوب از همونجا زده میشه.
بله. خب آقای دکتر، راجع به اوو اینجکشن یه توضیح کوتاه میدین برای دوستانمون؟
ببینید، خیلی وقتا برای اینکه به رشد جنین کمک بشه، شرکت‌هایی هستن که در واقع مواد مغذی شامل بعضی از ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه
به صورت مکمل اضافه بله، میشه و تزریق میشه.
بله، داخل پوسته تخم مرغ تزریق میشه، به جنین میرسه و اون دستگاه‌ها، اینو اصطلاحا بهش میگن اوو اینجکشن، که به رشد بهتر جنین و به استارت رشد بهتر کمک میکنه.
حالا آیا امکانش هست که کارخانه‌های دیگری هم که مجهز به این سیستم و این فناوری نیستند مجهز بشن؟ چون به هر حال وقتی که جوجه ها از تخم سر در میارن یا هچ جوجه اتفاق میفته، همون لحظه اگه واکسینه بشن و یا غذای مورد نیازشون تامین بشه، خب قطعا سالم ترن، امکان آلودگی های میکروبی و قارچی هم براشون کمتر وجود داره.
بله، دقیقاً همین جوره. اصلا تمام هدف اینه که، ببخشید من درستم نیست اصطلاحاتی که به کار میبریم، تخصصی ارلی فیدینگ،
بله،
یا تغذیه زود هنگام خیلی مطرح هست و امیدوارم کارخانجات ما هم به این قضیه فکر کنم. من واقعیت اینه که از هزینه این دستگاه‌ها خبری ندارم، ولی اگر عمری ماند و دفعه بعدی در خدمت شما بودم، اطلاعات اینکه ما آیا تو ایران الان این رو به این شکل داریم انجام میدیم، گفتم البته ما یکی دو تا از کارخانجات جوجه کشی ما در سطح تراز اول هستن در سطح آسیا و جهان، اما باید ببینم که آیا از این سیستم دارن استفاده میکنن یا نه. انشاءالله در جلسات بعد در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. همچنان گفتگومون رو در برنامه از مزه تا سفره ادامه میدیم، اما بعد از شنیدن یک بخش کوتاه.
سفره‌گرد.
آقا مجید میخواد توضیح بده این جوجه‌های خوشگل رو به چه صورت میفروشه و بحث فروششون به چه صورته؟
اکثرشون تو روستاها پخش میشه. جوجه که آماده میشه، یعنی واکسنش مرتب میخوره، ویتامینش کامل شد، بارگیری میکنیم داخل سبد و اکثر روستاهای اطراف پخششون میکنیم. و اینکه یه سری مشتری دوباره داریم که کلی میخرن، یعنی بالای 5000 تا سفارش میگیریم که اکثرا مشهد و تهران هست. جوجه یک روزه سفارش میدم و تخم مولد رو میذاریم دستگاه و سفارششون رو آماده میکنیم و بهشون میدیم.
و به صورت غیر مستقیم چند نفر مشغول به کارن؟
غیر مستقیم میشه گفت که 4 نفر.
آقا مجید، شما دو تا جوانای فعال و کارآفرینی که من امروز باهاتون آشنا شدم، مشخصه که خیلی فعالیت دارین و ذهن باز دارین. میخوام ببینم چه برنامه‌ای برای آینده اینجا دارین؟
یه مجموعه جدید داریم تأسیس میکنیم بابت واحد پرورش شترمرغ واسه شهرمون شهر اسفراین. الان داریم کارهای مجوزشو میکنیم، اگر اینکه مسئولای مربوطه حمایت کنن، این مجموعه به زودی راه میفته و میتونیم برای حدودا 10 نفر دیگه ایجاد اشتغال بکنیم.
شما جوانای کارآفرین که به هر حال توی روستا فعالیت دارین و این مسیر رفتین و موفق بودین، چه توصیه برای همسنسالای خودتون دارین که توی روستا زندگی میکنن و ترس دارن از اینکه یه کارگاه یه جایی مثل اینجا رو بخوان راه اندازی بکنن؟
پیشنهاد من کارآفرین اینه که اهل ریسک باشن، ریسک کنن، هیچ ترسی تو وجودشون نباشه که آقا ما فردا ضرر میکنیم نمیتونیم. حتما باید تلاش کنن، حتی اگر اینکه ضرر کردن یا اینکه کامل مجبور شدن از صفر دوباره شروع کنن، کارشون رو ادامه بدن. با تلاش بیشتر حتما 100% موفق میشن.
خب آقا مجید، شما چه توصیه‌ای برای جوانای همسن سال خودتون دارید؟
من نوعی در حدی نیستم که میخوام جوانا رو نصیحت کنم، ولی جوانای دوستان انقدر پشتکار و کارایی هستن که بتونن در هر کاری موفق باشن نسبت به جوانای شهر. پیشنهاد نظر من اینه که تو هر کاری که میرن با تلاش و پشتکار بسیار میتونن به اهداف خودشون برسن و تو اون کار موفق و معید بشن.
زنده باشید. حتما و همین صورته. جوانای روستا سراسر شور و انرژی هن. کافیه فقط یه سرنخی از اون کار رو در دست بگیرن و مطمئنا تو اون مسیر موفق هن.
خب این بخش رو شنیدیم، امیدواریم که تا اینجای برنامه از مزرعه تا سفره کاری از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این هفته اختصاصاً راجع به جوجه کشی و مرغ داریم صحبت میکنیم، اما آقای دکتر یه اصطلاح دیگه هم ما میشنویم به نام مرغ سایز، در این زمینه هم توضیح میفرمایید؟ البته بعد از این مرغ سایز من یه سوال خیلی مهمتر هم دارم که مطمئنم سوال 90% شنوندگان ما هست.
ببینید، مرغ سایز در واقع منظور پرورش مرغ با وزن و سن در واقع استاندارد هست و سن پایین تر که ما بتونیم محصول با کیفیت تری داشته باشیم. در کشور ما فرهنگ مصرف گوشت مرغ، فرهنگ استفاده مرغ درشت هست و معمولا مردم مرغ درشت‌تر رو بیشتر میپذیرن، ولی واقعیت اینه که پرنده وقتی که با وزن پایین تری عرضه میشه گوشتش، سلامت گوشتش بالاتره. ما در وزارت جهاد کشاورزی نظرمون این هستش که دو قسمت از محصول رو برای اینکه به تمام ذائقه ها و سلیقه های مصرف جواب بدیم، در واقع دو قسمت داشته باشیم. هم مرغ به صورت قطعه بندی که مرغ های درشت‌تر رو انتخاب کنن برای قطعه بندی و بره و ران جدا، سینه جدا و اینطور مسئله، و مرغ هایی که به صورت کامل عرضه میشن همون مرغ سایزی که شما فرمودی مورد استفاده قرار بگیرن. علتش هم اینه که واقعیت اینه که عوارض و مشکلاتی که برای پرنده وجود داره، فرض بفرمایید یه پرندهی در طول دوره پرورش مثلا مریض شده باشن،
بله،
یه گله، خب مرغدار مجبور از آنتیبیوتیک استفاده بکنه. اگر از آنتیبیوتیک استفاده بکنه، عموما مرغدار ما این مسائل رو رعایت میکنه و دوره پرورشش و عرضه به کشتار رو رعایت میکنه تا اون دوره کارنس یا در واقع از بین رفتن بقایای دارویی اتفاق بیفته و بعد مرغ عرضه بشه، یا اصلا به هر طریق دیگه‌ای هر گونه آلودگی که باشه، احتمال اینکه اینا ذخیره بشن در چربی پرنده خیلی بیشتره. خب وقتی مرغ درشت‌تره، چربی در بافت بدنیش و در محوطه شکمیش زیادتره. هرچی هم که چربی بیشتر باشه، این چربی دو تا ضرر به خانواده میزنه. اولا به اقتصادش ضرر میزنه چون دور ریزه،
بله.
دومی که در واقع میتونه محلی از تجمع یه سری آلودگی باشه،
همینطوره.
ولی وقتی شما مرغ سایز دارید، در واقع مرغ رو در سنین پایین تری عرضه کردید به بازار
و گوشتش هم فکر میکنم لذیذتر باشه،
هم چربی بافتیش کمتره، هم چربی بطنی اصطلاح هم میگن،
بله،
چربی شکمی که دورریز کمتره، هم چربی بافتش کمتره، لذا آلودگی کمتری در هر حتی این آلودگی خدای نکرده عزیزان ما، این آلودگی در حدی نیست که نگرانی وجود داشته باشه، ولی با این حال من فرق بین اینجا انتخاب بین خوبتر و خوب و خوبتره،
بهتر و بهتر تره.
بهتر و بهتر و لذا این هستش که اگر ما مرغو در سن پایین تری برداشت میکنیم، در حقیقت این هستش که چربی محوطه بطنیش کمتره،
بله،
سالمتره، گوشت ران و سینه ترتری داره، لذیذتر و خوشپختره
و به قول مادر بزرگ ها پزاتره.
بله دقیقا همینجور. و اینکه برای اقتصاد خانوار هم بهتره،
بهتره.
و اخشاری که بالاخره کم درآمدتر هستن، مرغی که وزن کمتری رو داره رو راحت تر میتونن،
بله،
خریداری بکنن. و اینکه مثلا اگر هم انشالله چون ایران جمهوری اسلامی ایران پتانسیل صادرات رو داره، خب معمولا مرغی که در دنیا داره جابجا میشه و صادرات انجام میشه مرغ سایزه و ما باید بتونیم که در واقع این استاندارد رو برای کشور داشته باشیم. امیدوارم.
حدود وزنش چقدر هست؟
ببینید مرغ سایز از 1200 تا 300 شروع میشه تا 1800، زیر 2 کیلوه
و زیر 2 کیلو،
بله کمتر از 2 کیلوه. لذا یه چنین مرغی، البته میگم در حقیقت مرغ سایز معمولا دیگه مرغدار باید کمتر از 2 کیلو اینو عرضه کنه دیگه.
بله آقای دکتر، حالا هدف ما در شبکه تخصصی سلامت و اختصاصا گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت اینه که اطلاعات مفید و بروزی رو خدمت شنوندگانمون ارائه کنیم. توی این چند برنامه که در خدمت شما بودیم راجع به مرغ که یکی از مهمترین رده های طیور هست و یکی از محصولات استراتژیک کشور ما هست همراه با تخم مرغ صحبت شد. راجع به مرغداری ها، راجع به کارخانجات جوجه کشی صحبت کردیم. اما این تصور در ذهن مخاطبان ما وجود داره که در این کارخانه ها چگونه یک جوجه 40 گرمی در مدت 40 روز تبدیل میشه به یک مرغ مثلا 2 کیلو 600 گرمی، که حالا راجع به مرغ سایز هم صحبت کردیم که باید زیر 2 کیلوگرم باشه. آیا به این مرغ ها هورمون میزنن؟ یه مدتی تب این موضوع در کشور ما داغ بود که مرغ ها هورمونی هستن، استفاده نکنیم، نخریم. آیا واقعا به مرغ ها برای بزرگتر شدن هورمون تزریق میشه؟
ببینید اولا ممنونم به خاطر این سوال که حالا هنوزم شاید ذهن بعضی ها رو درگیر کنه و
بلی.
واقعیت اینه که خیلی از خود بنده حقیر چند برنامه و همکارانم توضیحات زیادی دادن. منم الان خدمتون عرض میکنم که اصلا هورمونی برای این قضیه، برای این فرایند رشد طیور اصلا استفاده نمیشه.
بله.
علتش هم اینه که ما این پرندگان اصلاح نژاد شدن، یعنی طی فرض بفرمایید مثلا 50 60 سال اخیر کلا عملیات علمی ژنتیک اصلاح نژاد بر اساس اینکه اینا رشد بهتر، تخم‌گذاری بهتر، نطفه‌داری بهتر، مقاومت به بیماری بیشتر، بر این اساس اصلاح نژاد شدن. آنچه که ذهن مردم رو درگیر می‌کرد این بود که آیا چطور ممکنه یه مرغ، همین که شما فرمودید، یه مرغ با وزن خیلی پایین مثلا 40 گرمی ظرف این مدت. این مقایسه علتش اینه که با مرغ‌های بومی یا محلی به قول ما مقایسه میشه، در حالی که این مرغ‌ها اصلاح نژاد شدن و الان تمام دنیا از همین استفاده می‌کنن.
بله.
از همین پرنده. هورمونی به کار نیست، اولا نه به قیمتش می‌ارزه که برای پرنده استفاده بشه،
چون تزریق هورمون هم گران قیمته،
به شدت گران قیمته. و اینکه اصلا هدف از پرندگان امروزی تجاری هست، یعنی ما یه اشل تجاری رو دنبال میکنیم نه یه اشل تحقیقاتی.
بله.
شاید هورمون در جایی برن تحقیقاتی بخوان انجام بدن، اونم مثلا بین 100 قطعه پرنده یا 200 قطعه پرنده، ولی وقتی ما 1.5 میلیارد جوجه ریزی داریم برای مردم، خب اینو که نمیتونیم اصلا، اولا قیمتش به شدت گرونه، دومی که هورمون عمدتاً منجر به تولید چربی میشه.
بله.
اهداف ما در پرورش طیور گوشتی اصلا چربی نیست. ما اتفاقا مرغ دار زمانی که پرندش چربی میگیره ضرر اقتصادی میشه، چون چربی وزن نداره، عضله شرطه. لذا این هورمون نه به قیمتش، نه به هدفش، اصلا حضورش به هیچ عنوان معنیدار نیست، هیچ وقت هم نبوده و استفاده هم نمیشه. و خواهشم اینه که مردم عزیز کشورم با خیال راحت، ایران، جمهوری اسلامی ایران، به واقعا با کیفیت ترین تخم مرغ عزیزان مقایسه کنن. شاید توی مقاطعی در یه سنواتی ما مثلا تخم مرغ از یا مرغ از جای وارد کشور کرده باشیم، ولی مقایسه کنن ببینن هیچ مرغی، هیچ تخم مرغی به لذیذی تولیدات ایران هست واقعا نیست. نگران نباشند، با تمام اطمینان
بله.
بنده عرض میکنم که اصلا چنین چیزی امکان نداره استفادهش و هیچ وقت نبوده و نیست. و امیدوارم بعضی از عزیزان که واقعا واسه تشویش اذهان مردم میشن واقعا این کار رو ازش دست بکشن و این روزی رو و این محصول با ارزش رو مردم از سفرهشون کم نکنن
انشاءالله. خب خیلی متشکرم آقای دکتر. خیال دوستانمون رو راحت کنیم که امروز در برنامه از مزرعه تا سفره از زبان معاون مدیر کل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی شنیدیم که به هیچ عنوان به مرغ‌ها هورمونی تزریق نمیشه، طبق دلایلی که آقای دکتر ایقانی فرمودن، و با خیال راحت مرغ‌ها رو مصرف کنید. امیدواریم که قیمت مرغ هم در بازار جوری باشه که همه اقشار جامعه بتونن تهیه کنن و از فوایدش سود ببرن. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو آقای دکتر ایقانی پذیرفتید و در برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما بودید. خدا نگهدار.
زنده باشین. منم ممنونم از شما.
خداحافظ.
خداحافظ.
خب برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم به پایان رسید، اما همکاران این برنامه، تهیه کننده فاطمه بی‌تقصیر، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، این برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت هر پنجشنبه همین ساعت تقدیم شما میشه. تندرست و سالم باشید و خدا نگهدار.
زمان به همین سرعت میگذره و چقدر خوبه که قدر لحظه های با هم بودن رو بدونیم. امیدوارم حاصل تلاش تمامی همکاران خوب من در گروه های مختلف برنامه ساز امروز از رادیو سلامت و پخش که در خدمت شما بودیم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. این آخرین پنج شنبه پاییزه، پاییزی که سرشار از خاطرات بسیار بوده. با تمام فراز و فرودهاش امیدوارم در صحت، سلامت و تندرستی باشید و انشالله که روزهای خوب و خوشی پیش روی شما عزیزان. آرامش رو براتون آرزو میکنم، آرامشی که وقتی به ساحلش برسیم واقعا از ته دل نفسی عمیق میکشیم و باز هم خدا رو شاکر خواهیم بود. تا سلامی که دور نیست، بدرود.
ساحل آرامش،
سلام، من اکبر خانی‌زاده هستم، 39 ساله، از استان فاس شهر بوانا تماس میگیرم خدمتون. من تازگی ها محل کارم عوض کردم، قبلا کار مال خودم بود ولی چون از لحاظ اقتصادی نمیصرفید الان مجبور شدم توی شرکت دیگه ای کار کنم. همیشه هم مثل یه کارمند مجبورم تو جلسات این شرکت حضور داشته باشم تا بتونم کارهایی که به محول میشه رو انجام بدم، ولی الان یه مشکل بزرگ دارم، همش میترسم کارهایی که ازم میخوان رو نتونم واقعا به نوع احسن انجام بدم. میترسم کارو خراب بکنم، نتونم اونجوری که باید کارو خوب به نوع خودش انجام بدم. با اینکه قبلا هم این کارو انجام میدادم واسه خودم، یعنی این کارا رو قبلا تجربه هم کردم، اما نمیدونم چرا فکر میکنم تو این شرکت نمیتونم قشنگ انجام بدم. همیشه هم بهونه میگیرم از زیر این کار در میرم که این کار واقعا انجام ندم این کارا رو. ممنون میشم منو راهنمایی کنید تا از شر این فکر رو راحت بشم و بتونم کارامو خوب انجام بدم. از برنامه خوب رادیو سلامت هم تشکر میکنم، ببخشید.
به نام خدای یکتا، بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه. در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت هستم با ادامه مبحث خودآگاهی. اگه به یاد داشته باشین ما شروع کردیم دیروز راجع به شناخت افکار ناکارآمد صحبت کردن. گفتیم که افکار ما باعث میشه که یک سری احساسات در ما برانگیخته بشه، احساسات ما باعث میشه که یک سری رفتارها از ما بروز کنه و یه حالت تعاملی بین این سه هستش. و اگه باز هم به یاد داشته باشید ما شروع کردیم چند فکر ناکارآمد رو راجع به صحبت کردیم و قرارمون بر این شد که توی دفترچه خودآگاهیتون راجع به اونها بنویسید و خودتون رو ارزیابی کنید. امروز میخوام یه خورده بیشتر راجع به این افکار صحبت کنم، چند فکر ناکارآمد دیگه‌ای که باعث میشه که روال زندگی ما دستخوش یک سری مسائل بشه رو بررسی کنیم و ببینیم که ما چقدر این افکار رو داریم. همونطوری که شنیدید اون آقای کارمند هر کاری میخواستن بهش محول کنن نمیپذیرفت و پیشبینیش این بودش که خب من موفق نمیشم، از پسش بر نمیام و فایده هم نداره هر کاری که کنم. در حقیقت پیشبینی ناکامی رو برای خودش قبل از اینکه حتی دست به یک اقدامی بزنه داشتش. بیایم از همینجا شروع کنیم. یکی دیگه از افکار ناکارآمد همینه. خیلی از ماها حتی قبل از اینکه این جرأتمندی رو داشته باشیم که وارد انجام یک کاری بشیم، دست انجام یک کاری بزنیم، از انجام اون سرباز میزنیم. نمیدونم یادتون میاد یا نه، حالا دوستانی که شاید سنشون بیشتر باشه یادشون بیادش، یک کارتونی بود به اسم گالیور و دوستان، اون تو کارتون گالیور یه شخصیتی به اسم گلامپ بود و ایشون همش میگفت من میدونم نمیشه. این در حقیقت اون پیشبینی ناکامی است که راجبش داریم صحبت میکنیم. این باعث میشه که ما اصلا دست به کاری نزنیم. یکی دیگه از افکار ناکارآمدی که باعث میشه که ما تو زندگیمون نتونیم دست به موفقیت پیدا کنیم این هستش که ما شروع کنیم برچسب بزنیم رو خودمون. یه اتفاق خاصی افتاده، من میام یه برچسب همیشگی روی خودم میزنم. یه جایی ممکنه من اشتباه کنم، برمیگردم میگم من همیشه اشتباه میکنم، من همیشه خطاکارم. یه جایی من باختم، میگم من همیشه یک آدم بازنده هستم. این فکر ناکارآمد هم باعث میشه که من نتونم اونطوری که باید و شاید فعالیتی رو انجام بدم، چون این تفکر پشتش هستش، پشت اون اقدامی که میخوام انجام بدم. خیلی موقعها تفکری که ما داریم توش باید هستش. نمیدونم تو زندگیتون برخوردین به آدمایی که خیلی راجع به خودشون الزام‌های سختگیرانه دارن. من باید بتونم این کار رو انجام بدم، یا حتی نباید، من به هیچ عنوان نباید این کار رو انجام بدم. خیلی از اینها در کودکی شکل میگیره ها. حالا تو مبحث باورها راجبش صحبت میکنیم. همین که از بچگی میگن مرد که نباید گریه کنه، یا دختر باید این کار رو انجام بده. این الزام ها باعث میشه که ما در آینده حتی جاهایی که لازمه که اصلا رقت قلب داشته باشیم، یه احساسی رو از خودمون نشون بدیم، یه واکنش خاصی داشته باشیم، به خاطر اون سختگیریه که راجع به خودمون داریم و چارچوبایی که تو خودمون ایجاد کردیم نتونیم اون کار رو انجام بدیم. مثلا شاید اگر ما توی جلسه ای هستیم و من شروع کنم به گریه کردن، شاید اون گریه کردن من باعث بشه که دیگران بفهمن من تو چه شرایط سختی هستم و کمی متعادل تر با من برخورد کنن، به خاطر اینکه من همیشه به خودم گفتم من باید گریه نکنم یا من نباید گریه کنم، نتونم اون رفتار رو از خودم نشون بدم و همین تفکر باعث بشه که موقعیت من دستخوش مشکلات دیگه ای قرار بگیره. یکی دیگه از افکار ناکارآمدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم استدلال های احساسیه که ما در مورد قضایای مختلف داریم. یعنی من با توجه به اون احساسی که در لحظه میکنم واسه خودم نتیجه گیری میکنم. یه جایی نمیتونم کاری رو انجام بدم، احساس میکنم که من آدمیم که متوجه نمیشم، اصلا خنگم. برمیگردم میگم بابا من اصلا هیچی نمیفهمم، من اصلا آدم خنگی هستم. تحت تاثیر احساساتم این نتیجه گیری رو میکنم. خیلی موقع ها ما عادت داریم یه سری مسائل رو شخصی کنیم. شما توی یه جلسه نشستین، حرف میزنید، دو نفر با هم دیگه در گوشی شروع میکنن صحبت کردن. شاید دارن راجع به مسئله‌ای که مربوط به خودشونه با هم صحبت میکنن، اما شما اون رو به خودتون نسبت میدید و فکر میکنید که دارن شما رو قضاوت میکنن، ارزیابی میکنن یا زیر سوال میبرن. خب من داشتم مراجعه‌ای که خانمی بوده و میگفته که من هر وقت وارد اتاق میشم اگر همسرم داره با مادرش صحبت میکنه، حالا یا تلفنی یا حضوری، حرفشون رو قطع میکنن. نمیدونم اینا خسته نمیشن انقدر در مورد من صحبت میکنن؟ در صورتی که وقتی ما مسئله رو باز کردیم و مواجهه دادیم این قضیه رو، مشخص شد که اصلا یه قضیه خانوادگی در رابطه با همسر و خانواده خودشون هستش که مسئله‌ای بودش که لزومی نداشتش که ایشون در جریان قرار بگیره. افکار ناکارآمد خیلی زیادن. فرصت رسیدگی و پرداختن به همه اون افکار رو ما اینجا نداریم. ولی این گزینه‌هایی رو که خدمتتون اعلام کردم بیشترین افکاری هستند که ماها باهاشون دست به گریبان هستیم. همراهان گرامی، طبق روال برنامه‌مون ازتون میخوام که توی همون دفترچه شروع کنید افکار ناکارآمدی رو که امروز راجع به صحبت کردیم رو بنویسید، در خودتون شناسایی کنید، بنویسید و برام مهمه که بنویسید پیامدهای احساسی و رفتاری که این افکار در شما داشت چه چیزهایی بودن و راه‌های مقابله‌ای رو که به ذهنتون میرسه هم یادداشت بفرمایید. در ادامه مبحث خودآگاهی انشاءالله فردا میخواییم روی شناخت پیشرفتایی که داشتیم و تجربیات منفی که داشتیم صحبت کنیم. امیدوارم که همیشه افکار مثبتی داشته باشید. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.